صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. بینندگان عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر جا هستید. بازم خدا توفیق داد با برنامه زنده زمزم احکام مهمان خانه های شما باشیم، مهمان چشمان مهربانتون، و انشالله بتونیم به این وسیله و با این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. راه های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301203 و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیام بدید، سوالات شرعیتون رو مطرح بفرمایید، انشالله بتونیم جواب بدیم. تلفن ها هم در اختیار شما هست و البته خب خیلی خوب هست اگر تماس بگیرید، خودتون سوالتون رو بپرسید، ما هم با دقت مینویسیم و محضر استاد گرانقدرمون مطرح میکنه و انشالله ایشون پاسخ میدن. پس ما منتظر هستیم تا انشالله تقریبا مدت یک ساعتی که مهمان خانه های شما هستیم بتونیم پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما به اتفاق میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهیدپور عزیز و نازنین. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين،
اللهم صل
على لعنت الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه شما عزیزان بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، از راه دور و نزدیک، چه در ایران اسلامی و چه فراتر از این مرزها. امیدواریم که انشالله توفیق داشته باشیم بتونیم خالصانه در خدمت شما باشیم و پاسخ به سوالات شرعی شما رو بدیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. همین ابتدای برنامه یک عزیزی پیام فرستادن، البته پیامشون مربوط به برنامه قبل بود، منتها من چون فرصتمون خیلی کم بود نشد پیامشون رو بخونم، نگه داشتم برای این برنامه. جناب آقای دورزاده گفتن از مستبصرین هستم از بلوچستان شهر بنت و تشکر میکنم از برنامه‌های خوبتون و لطفی که نسبت به حقیر و جناب استاد وحیدپور داشتن. ممنونیم از ایشون، انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشن و گوارای وجودشون باشه این عشق و ارادت و محبتی که پیدا کردن و ولایت حضرت مولا رو پذیرفتن. سرکار خانم خدابخش از آلمان، استاد ایشون هم تشکر کردن و گفتن که من مقیم آلمان هستم، مقلد آیت الله مکارمی شیرازی، در یک رستوران مسئولیت نظافت رو بر عهده دارم، یعنی هر روز رستوران رو تمیز میکنم و غیر از این نیست، یعنی کار دیگه انجام نمیدم، ولی پولی که به من تعلق میگیره به عنوان دستمزد از فروش مشروبات و گوشت خوک و سایر مواد غذایی است. میخواستم بدونم که آیا این پول حلاله یا نه، و یا من میتونم این پول رو خمسش رو بدم تا حلال بشه، و خیلی هم نیاز دارم به این پول، لطفاً راهنمایی بکنید.
درست. خب اگر بتونم، یک گزینش اینه در یه جای مشغول بشن که در اونجا مشروبات الکلی و گوشت خوک به فروش نرود، اگر بتونن این کار بکنن چه بهتر، و اگر نتونن که تنها گزینه این باشه که اینجا کار بکنن، چاره ای نداشته باشن، زندگیشون لنگه، بدون این بیکار میشن، زندگیشون نمیچرخه، چاره ای ندارن. خب باشن، چون کاری که میکنن ربطی نداره، یعنی فروش مشروب دست ایشون نیست، نمیدونم غذای حرام سرو نمیکنن، از این جهتش
فقط کار نظافت.
بله فقط کار. منتها پولی که به ایشون داده میشه، خب ایشون قاعدتا یقین داره دیگه، یقین داره که
گفتن
درآمدی است که اون فروشگاه داره، وقت میشه پول حرام مخلوط به حلال، چون همش که حرام نیستش که. خب خلاصه غذای حلالمون رو میفروشن دیگه، غذای حلال داره، غذای حرام داره، مخلوطه، میشه پول حرام مخلوط به حلال، اون چرا که به ایشون میدن از این راه داده میشه و همون پولاست دیگه، یقین داره همون پولاست. بنابراین اون چی که ایشون میگیره هم پول حرام توشه هم پول حلال توشه. وقت به دلیل اینکه صاحبانش رو نمیشناسه که بخواد اون پولا رد بکنه، مقدارش رو نمیشناسه، همون چیزی که خودشون فرمودن همون درسته. یکی از جاهایی که خمس واجب میشه، غیر از اون خمسی است که ما بحثش رو میکنیم،
بله،
که درآمد کسب رو باید اگر سر سال خمسی اضافه اومد خمسش بدی، نه این کاری به اون نداره.
یعنی ایشون دوبار باید خمس بدن
این مثلا. حالا عرض میکنم این برای پاک شدن مالشه،
درسته،
چون مخلوطه. آها. مخلوطه. ببینید وقتی مالی مخلوط به حرام میشه چند تا صورت داره. وقت مخلوط به حرامه و شما صاحبانش رو میشناسید،
بعد
یه وقت است که مبلغ رو میدونید، صاحبان رو نمیشناسید. اون مبلغ رو میدونید، برو رد مظالم بده به همون مقدار صاحبش. یه وقت نه، صاحبانش رو نمیشناسید، مبلغش هم نمیدونید چقدره. اینجا گفتن یک پنجم، یک پنجمش رو بدید کافیه، یک پنجمش بده، بقیه رو میتونن مصرف کنن.
اون یک پنجم به عنوان خمس دیگه، نه به عنوان فقرا رد مظالم.
نه نه نه، به عنوان خمس، یعنی مصرفش رو میفرمایید. بله آره، آره. مصرفش همون مثال، یعنی باید به نماینده مرجع تقلید داده بشه. وقت میمونه چهار پنجم، چهار پنجم رو مصرف بکنن دیگه. اگر تا سال نرسیده مصرف کردن که دیگه هیچ،
درست.
اگر سال رسید اون چهار پنجم یه چیزیش باقی مونه، باز حساب دیگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که این خواهر بزرگوارمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. جناب آقای نوری از آلمان پشت خط هستن. آقای نوری سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. شما بخیر.
متشکرم.
کرامت براتون تبریک میگم به شما و آقای وایسپور.
ممنون و متشکرم.
سلامت باشید. آقای خطاطی که این صدا رو تقویت کنید لطفا بفرمایید.
من میخواستم اطلاعی بدم راجع به نماز وحشت بود، کسی که فرضاً ما با آلمان این در امریکا فوت میکنه به حساب تفاوت وقتش، چون اینجا که شب باشه اونجا روز است، ما یا نماز وحشت برای میت خواندن میتونیم؟ یعنی امیر حسابش پرسیار میکنیم چی تو میشه، خاطر که وقت افق شب فرق داره، از امریکا تا آلمان 6 ساعت فرق داره، اینجا که روز است اینجا شب است. از ما نماز شب که برای یک میتی که به امریکا فوت میکنه اگر بخوایم نماز وحشت برش بخوانیم، اینجا شب است اینجا روز، آیا درست است یا نه؟
منظور این که اون شخصی که از دنیا رفته توی کشور دیگه است که تفاوت روز شب داریم، درسته؟
بله 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 درسته.
خب سوال دیگه ندارید آقای نوری؟
نه دست شما درد نکنه، خدا هم به شما سلامتی بده. تا یک جان تشکر از برنامه.
ممنون و متشکر. به شما هم خدا سلامتی و عاقبت بخیری بده، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد سوالشون روشن هست، مثلا
بله بله
ایران
بله.
یا آلمان بله. بعد آمریکا بله. اونجا
قبلا هم این سوالو داشتیم مشابه این رو و جواب دادیم، عرض کردیم. ببینید نماز وحشت که حالا اسم واقعیش نماز لیلة الدفن
یا شب اول قبر،
یا شب اول قبر، یعنی اولین شبی که میت دفن شده است، بنابراین باید شب خونده بشه، اینجوریست. حالا اگر ایشون بگن که خب الان در آمریکا مثلا فرض بفرمایید شب است، میشه لیلة الدفن، ما الان میخوام بخونیم، در روز بخونن؟ نه، در روز وارد نشده، بنابراین ایشون باید در شب بخونن این نماز رو، نماز وحشت یا نماز لیلة الدفن را در شب بخونن. حال وقتی میخوان شب بخونن، قاعدتا الان تو آمریکا روزه، اونجا روزه، ولی رو افق خودشون، میدونی که احکام بر اساس افق شخص مکلفه، مثلا لیلة القدر. خب لیلة القدر، کسی که تو آلمانه لیلة القدر شبه، ولی اون که در آمریکا ممکنه روز باشه. یا مثلا فرض بفرمایید که شب اول ماه شوال،
درست،
ولی اون که ممکنه است جای دیگه روز باشه، ما کار به اونا نداریم، افق خودمون ملاکه. تا تو نمازها هم همطور، تو نمازهای واجب هم افق خودمون ملاکه. شما نماز مغرب و عشا رو بر اساس افق خودتون میخونید، کاری ندارید جای دیگه چیه. نماز لیلة الدفع یا نماز وحشت هم شب باید خونده بشه، مستحب به حالا بین نماز مغرب و عشا، حالا اونش اب نداره، فرق نمیکنه. در هر صورت ایشون باید شب بخونن، اولین شبی است بر اساس افق اونجا. گرچه ممکن است ایشون که همون شب بخونن ممکنه الان در آمریکا هم روز باشه، ولی ایشون همون شب بر اساس افق خودشون عمل میکنن.
درست. حالا مثلا طرف از دنیا رفته تو آمریکا، اونجا روزه، فرض بفهم 2-3 ساعت دیگه در آلمان یا در ایران مثلا میشه شب، خب اون هنوز اونجا موقع دفن شب اول قبرش نشده، باز هم همین
دفن شده دیگه،
دفن شده.
شما الان شب براتون فرا میرسه، میشه لیلة الدفن.
درست. بسیار خیلی متشکرم. آقای نایل از آذربایجان چند تا سوال برام فرستادن، گفتن روز فطر پولی، منظور عید فطر پولی نداشتم، 2-3 روز بعد که پول داشتم باید فطریه بدهم و فقیر به چه کسی گفته میشه؟ سوالم پرسیدن.
سوال خیلی خوبیه. ببینید بعضی هستن که شب عید فطر، روز عید فطر پول تو دسترسشون نیست ولی فقیر نیستن، ممکن حقوقشو نگرفته. مثلا الان که دیگه خیلی ها پولاشون تو کارته، بهشون بگی پول داری، میگه نه پول تو جیبم نداره. این فقیر نیست، این فقیر نیست، پول حقوقشو میاد، فردا حقوقشو میگیره، این باید بده فطریش. اما یه وقت هست که میگه نه شب عید فطر، روز عید فطر پول نداشتم، به این معنا که اصلا فقیر بودم. پول نداشتن دو تا معنا داره، فقیر بودم اصلا، الان خدا یه پولی برام رسونده، آیا باید فطریه بدم یا نه؟ نخیر. اگر فقیر بوده و الان پول به دستش رسیده، ملاک فقر کیه؟ فقر شب عید فطره و روز عید فطر، نه این برش واجب نیست. اگر فقیر نبوده، پول تو دسترسش نبوده، میتونست بره قرض کنه، مثلا از همسایه‌شون قرض بکنه، فطریه‌شو بده، بعد که حقوقشو گرفت اون قرض بده، نرفته حالا قرض بکنه، اب نداره، الان که پول به دستش میاد بده، بنابراین این فقیر نیست.
سوال دومشون گفتن خیلی قرض دارم، در مورد خمس پرسیدم، گفتن که خمس به تو تعلق نمیگیره، اول قرضهاتو پرداخت کن بعدن خمس بده.
ببینید کسی که سر سال خمسی، اولا سال خمسیشون داره یا نداره، نظم مالی داشته باشه، سال خمسی داشته باشه، حساب بکنه. فرض کنید ما محاسبه کردیم امروز سر سال خمسیمونه، میخوام خمس بدیم، همین برای میبینیم بدهی داریم، قرض داریم، منظورشون بدهیه، بدهی داریم، بدهی بابت چیه؟ این اول باید روشن بشه. اگر بدهی بابت هزینه های زندگی بوده، یعنی چی؟ یعنی رفتم مثلا فرش زیر پامو قسطی خریدم، مثلا رفتم سوپر محلمون خوراکی خریدم، اینا رو نسیه خریدم، اینا رو الان بدهکارم، و همین امسال نه مال سالهای قبل، اگر بدهی بابت هزینه های لازم زندگی بوده و برای امسال بوده، بله اینا رو میتونه به اون اندازه‌ای که بدهکار است مال امسال، اونا رو میتونه چکار بکنه؟ کسب انکسار بکنه. مثال میزنیم، میگه که من الان فرض کن که حساب کردم 1,000,000 الان من باید خمس بدم، 1,000,000 باید بدم، از این طرفم من میبینم که بدهکارم، خب اگر بدهکار هست به همین اندازه، این دیگه خمس به گردنش نخواهد بود.
تفاوتی نمیکنه سال خمسی داشته باشه یا نداشته باشه؟
عرض کردم سال خمسی نداشته باشه چجوری میخواد آخه حساب کنه؟
پس این قاعدتاً بر اساس اینکه داره
چجوری متوجه میشه؟ باید سال خمسی داشته باشه، حسابشو بکنه. ببینید اینجوری حساب بفرمایید، بگید که مثلا من الان 5,000,000 حساب کردم، 5,000,000 اضافه دارم که 1,000,000ش میشه خمس، 5,000,000 چقدر بدهی دارم؟ مثلا میگه 2,000,000، 2,000,000 از 5,000,000 هم داره کنار میذاره، موجودش میشه 3,000,000، وقت 3,000,000 رو خمس میده، خمس 3,000,000 میشه چقدر؟ میشه 600,000,000، در حالی که خمس 5,000,000 میشد 1,000,000 تومان. این فرقشه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا یه چند تا سوال دیگه هم آقای نائل، حالا یا خانم نائل از آذربایجان پرسیدن، من انشالله در طول برنامه سوالاتشون رو مطرح میکنم. آقای اخوان از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای اخوان سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتیم برادر.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
خیلی ممنون زایم شدم.
خواهش میکنم.
من مثلا آقا بپرسم نماز شب رو میشه جدا جدا خون، یعنی 4 تا 2 رکعتی را جدا بخونیم، بعدش اون 3 رکعتی را مثلا نزدیک صبح بخونیم؟ یکی هم بعد از نماز نافله صبح میشه نماز قضا بخونیم یا بعد باید نماز صبح بخونیم؟ خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه آقای اخوان. التماس دعای خیر. خب استاد سوال اولشون نماز شب رو جدا جدا، مثلا چهار تا دو رکعتیه
گفتن ها.
بله چهار دو رکعتیه، حالا فرض رو فرمایید دو رکعت میخونه خوابش میگیره یه چرتی میزنه پا میشه دوباره یه دو رکعت میخونه، یا نه دو رکعت میخونه بینش مثلا قرآن بخونه فرض کن یه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت مثلا، حالا هر چی، بعد دو رکعت بعد اشکال نداره. یعنی شرطش این نیست که این چهار تا به هم متصل باشه، نه خیر، جدا هم باشه فاصله زمانی بینشون بیفته اشکالی نداره.
اون دو رکعت واسه یک رکعت دیگه چی فرق نمیکنه؟
اونم فرقی نمیکنه، نه خیر، اونم فرقی نمیکنه.
ظاهرا یه نقلی هم داریم روایت از پیامبر، حالا در زندگی پیامبر امیرالمومنین، که به همین شکل گاهی مثلا میخوابیدن مجدد بیدار میشدن برای اینکه یه جوری مبارزه با نفس و نماز شب به این شکل بخونن و اینها.
در هر صورت حالا اونو من واقعش یادم نیست، ولی اگر هم باشه مؤید همین مطلبه که اشکالی نداره، فاصله میتونن بندازن.
خب بعد از نافله صبح،
فاصله بین نافله و نماز صبح،
نماز
صبح. اونم اب نداره، فاصله بین نافله و نماز صبح هم اشکال نداره، کما اینکه فاصله بین نوافل دیگه هم با نماز، ببینید نماز ظهر هم شما نافله دارید درسته، از آن که میگن نافله ظهر میخونید 8 رکعت، خب اب نداره، میتونید نماز ظهرتون یه 10 دقیقه بعدش بخونید، یه رو بعدش بخونید، اشکال نداره، یا نافله عصر میخونید نماز عصر میخونید، میتونه با فاصله باشه، اشکالی هم نداره. تو این مثال ما سه تا نماز داریم که نافله هاش قبل نمازه، نافله صبح و نافله ظهر و نافله عصر، مغرب و عشا نه، نافله هاش بعدش هست، اونم تازه میشه با فاصله. شما مغرب تو خوندی مثلا، مغرب خوندی، نافله شو نخوندی، یه 10 دقیقه یه ربع دیگه نافله شو میخونی، یا نافله عشا رو، اشکال نداره. چه نافله قبل از نماز باشه چه نافله بعد از نماز باشه، فاصله بین نافله و نماز اشکالی نداره.
از این نکته است دیگه، نافله باید اونایی که قبل هست باید از آن گفته شده باشه دیگه.
بله 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 بله، مگر روز جمعه. روز جمعه 20 رکعت نافله عرض شود که ظهر، نافله نماز جمعه و نافله عصر 20 رکعت، یعنی 4 رکعت اضافه میشه نسبت به روزهای دیگه، اون 4 رکعتشو میتونه
قبل از اذان بخاطر نماز
بخونه. بله،
ولی سایر نافله ها مثل
از وقت شده
صبح بعد ظهر عصر باید قبل از در واقع بعد از اذان باشه، وقت شده باشه. خب این هم از این. بعد حالا ایشون مثلا گفتن که بعد از نافله صبح نماز قضا بخونن که دیگه خیلی هم خوبه، اشکالی
نداره، اشکالی نداره، اصلا فاصله، حالا فاصله میخواد، بعضی ممکنه
اشاره به نماز قضا کردن،
بله میشینه یه ذره قرآن بخونه بعد نماز صبح میخواد بخونه، ما اصلا نماز صبحش میخواد تأخیر بندازه،
درست،
میخواد با اون احتیاطی که بارها عرض کردیم میخواد عمل بکنه، میخواد تأخیر بندازه، نداره نماز قضا بخونه، اشکالی نداره.
خب ادامه سوال های آقای نائل از آذربایجان، گفتن خانمی که فقیر هست سر کار هم نمی رود، فقط همسرش و پدرش گاهی اوقات بهش پول می دهن، آیا به این خانم خمس طلاق می گیره؟
خانمی که فقیره؟
بله.
وقت
پدرش گاهی اوقات پول بهش می ده؟
شوهرش یخه؟
حالا دمون دو شوهر چیزی نگفتن،
همسرش انگار فرمودید.
آره همسرش و پدرش، ببخشید، گاهی اوقات بهش پول میده. آره
یعنی شوهرش که خب پاس، آره. شوهر بعد نفقه رو بده داره دیگه، فقیر معناش چیه؟
نه خمسش رو منظور، خمس گفتن که بهش طلاق میگیره، یا خیر این آدم
میدونم شما میخواهید خمس بهش بدید،
نه منظور خمس داده، این چه خمس واجب بده براش بده. آره
خب ببینید ما بارها عرض کردیم که ملاک و معیار این که کسی خمس بدهد این نیست که فقیر باشد یا نباشد، خرجشو کسی بدهد یا ندهد، این اصلا ملاک نیست. معیار دادن خمس اینه که کسی که درآمد داره، خلاصه درآمد داره یا نداره، ایشون چیزی براش میمونه یا نمیمونه، کی سر سال،
سر سال معیار اینه. آره.
معیار اینه، یه حساب سال داشته باشه سر سال ببینه که چیزی داره یا نداره. من اینو بارها عرض کردم که خب خلاصه توی آشپزخونه‌اش میشه هیچی 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 نی اصلا، یعنی الان برای شبش نه نون داره، نه آب داره، نه چای داره، نه قند داره، نه توی هیچ، که نمیشه که، خلاصه الان
خورده
که
سر
سال یه خورده چیزه هست، ولو یک کیلو ولو نیم کیلو، اینا رو محاسبه بکنه، ولو اینکه اینا از چه راهی اومده، ممکنه به قول ایشون همسرش بهش داده، پدر مادرش بهش داده اینا. بعدش هم خب اگر همسر هست که همسر زندگی رو اداره میکنه، اون اصلا مال همسر
محاسبه.
مگر اینجوری بفرمایید چیزهایی که همسر یعنی شوهر به خانمش بخشیده، بخشیده مثلا لباس چیه، اونم بر اساس فتوای آیون مراجعی که هدیه رو میگن خمس داره باید خمس بده، اگر شوهر به او بخشیده و ملک او قرار داده ولی ایشون نه به نظر مقام معظم رهبری میخواد عمل بکنه، یا مثلا مقلد حضرت امام بوده باقیه، نه او خمس داره.
خمس نداره. بسیار. جناب آقای حاتمی از چهار محال بختیاری پشت خط هستن، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقای حاتمی سلام علیکم، خوش آمدید. آقای حاتمی، آقای حاتمی صدا من رو دارین؟ الو. خب ظاهرن آقای حاتمی صدای من رو ندارن. سرکار خانم میرزایی اگر درست خونده باشم. خانم میرزایی سلام علیکم.
سلام عزما.
بفرمید.
داشتم راجع به خم.
بله.
از حاج آقا ضعیف‌پور خدمتشون هم سلام عرض می‌کنم.
علیک سلام.
سلامت باشید.
من خودم حقوق دارم، از شوهرم هم حقوق می‌گیرم. اون وقت می‌خوام حقوق شوهرم ذخیره کنم براز آینده‌ام، براز اگر که از نظر خم سال مالی هم دارم. باید چیکار کنم؟ چجوری؟
منظور این
آیا
که
آیا بهش خون تعلق میگیره از حقوق شوهرم؟
یعنی همسرتون از دنیا رفتن؟
بله بله.
خب بعد مقلد کدوم بزرگوار هستید؟
حاج آقا مکارم شیرازی.
آیت الله مکارم شیرازی.
بله بله.
خب سوال دیگه ندارید خانم میرزایی؟
همین فقط از یه به همه خونت میخواستم سوال کنم که خیالم راحت بشه اگرم خب مثلا که مون سه سالی بیشتر شد اگه سودی بهش تعلق گرفت چجوری میشه؟
بله.
هنوز کاری هنوز یه جو هسته دو تا حقوقم با هم میمونه چیزی تا حالا خمسون دادم
خدا
بری الان که بهمن سه سال مالی میشه میخواستم تکلیف معلوم بشه.
چشم.
که اونو جدا کنم کلا.
چشم حتما انشالله منتظر باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله از طریق تلویزیون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. از طریق گیرنده انشالله سرکار خانم میرزایی پاسخ سوالشون رو دریافت بکنن. خب استاد حقوق خودشون رو خرج میکنن، حقوق همسر رو که در واقع مستمر بگیر همسر در واقع هست. مقاله دای مکارم هم هستن. همین رو من پرسیدم که برسر
همینطوره. بله فرقی نمیکنه چه حقوق خودشون رو ذخیره بکنن پس انداز بکنن چه اون مستمری را. در حقیقت این دیگه حقوق نیست که میگن حقوق شوهر. حقوق نیست. حقوق وقتی است که کار میکنه در برابرش حقوق رو میدن، ولی این مستمریه. مستمری که به ایشون میدن فرقی نمیکنه، مثل حقوق خودشون حساب میشه. بنابراین هر کدوم رو که ایشون پس انداز بکنه خمس داره سر سالش. به اضافه این که اگر که سپرده گذاری بکنه توی بانک
سود
و سود هم بهش بدن، اون سود هم سر سال خمسی هر چقدر که باشه خمس داره.
درست. بر اساس نظر مرجع تقلیدشون در شما فرمودید. اگر ممکنه کسی یکم سوالی داره، مرجع تقلیدی دیگه ای داره، ممکنه نظر
بله بله به نظر مقام معظم رهبری مستمری که به این خانم داده می شود، چون درآمد کسب این خانم که نیستش، که درآمد کسب خودش همون حقوقشه، وقت به نظر ایشون اون مستمری دیگه سال بهش بخوره خمس نداره.
بله طبق نظر آقای مکارم شیرازی حفظه الله شما فرق نمیکنه حقوق خودتون یا مستمری همسر یا سودی که پول گذاشتید در بانک، در واقع اینا بر اساس سال خمسیه. سر سال اگر زیاد بیاد باید خمسش رو بفرمایید و تقدیم بکنید. خب آقای حاتمی از چهارمحال پشت خطن. آقای حاتمی سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطور برادر؟
صدا منو دارید؟
بله برادرم بفرمایید.
چند روز قبل راجع به بیمه عمر از شما سوال کردن. اینجا در شبکه بهداشت درمان بیمه عمر که از همکارا کم میشه یه فرم میدن به اون کارمند، اون ازش میخوان که بنویسید که بعد از عمر ما این حق داده به کی بدیم. این فرمول اینطوری هست.
بله
اگر که ننوشت اون فرم پر نکرد بعد بین ورا تقسیم میشه، وگرنه این بیمه عمر اینطوری هست که میتونید الان تعیین کنه. خود اداره ازش میخواد که تعیین کنه که ما به کی بدیم. اینو میخواستم یه توضیح داده باشم که چند روز قبل از شما
پرسیده
بودند برای اطلاع شما.
بعد آقای حاتمی عزیز در مورد این اینم میدونید، حالا شاید شما موضوعش رو تحقیق کردید اینها، که این مثلا به چه شکله؟ یعنی جزء اموال اون شخص حساب میشه یا جزء اموال اون کسی که بهش واگذار قرار بشه مثلا فرزند؟
ببینید اداره کم میکنه، میخواد اداره میخواد که یه پر کنیم ما بعد به کی بدیم.
نه میخوام بگم که چون این ببینید یه کسی از دنیا میره اموالش میشه ارث. حالا ما میخوام ببینیم این چیزی که الان ایشون داره پر میکنه جزء اموال خود این شخص حساب میشه یا اموال ورثه حساب میشه. اینو تحقیق کردید از نظر موضوعی؟
آره ببینید مسائل شرعیشو که من نمیدونم، ولی همین که تو اون فرم که بنویسید به همسرم بدید یا به فلان فرزندم بدید اداره همینطور عمل میکنه.
درست. خب خیلی متشکرم، ممنونم
از اینکه لطف از ذره قانون اداری و اینا
نداریم.
این برای اطلاع شما عرض کردم.
ممنونم، خیلی لطف کردید آقای حاتمی، خدا نگهدارتون، سلامت باشید. خب استاد چند وقت پیش یکی از بیننده‌ها زنگ زدن. آره
بله. اینکه ایشون میفرماد این کشف از این میکند که این جزء اموال خود میت نیست، ترکه نیست. چرا؟ چون میگه که شما تعیین بکنید که ما به کی واگذار بکنیم، و الا اگر که بنا باشه واقعا جزء اموال میت باشه، ترکه باشه، دیگه بنده تعیین بکنم یا تعیین نکنم، شرعا باید بعد از مرگ من تقسیم بشه طبق قانون ارث به ورثه، در حالی که نه، قرار داده میگه شما این پولو به ما میدید، مثلا ماهانه ما کسب میکنیم، خودتونم بگید طرف قرارداد بگید که به چه کسی ما بدهیم. اگر بگید فقط به همسرتون بدیم، فقط به همسر بدیم، پس این معلومش که جزء اموال میت نخواهد بود، ترکه نیست.
این طبق قانون ارث باید باش رفتار کرد به این شکل؟
نه دیگه، جزء اموال میت نیست،
اموال اون طرف هست،
به اون داده میشه طبق قرارداد. قرارداد این است که ما اون مالو به اون میدیم.
بعد آخه گفتن که مثلا اگر کسی اسم شخصی رو ننویسه بعد بین همه تقسیم.
اونا میگن قانون ما این است که به همشون میدیم.
پس باز میگیم جزء ارث نیست.
ارث نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای موسوی از مشهد مقدس پشت خطن. آقای موسوی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
الو.
سلام آقای موسوی.
سلام علیکم. اسمی
بفهمی برادر.
وقت بخیر.
خیلی متشکرم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام داشتم از آقای وحیدپور.
بله.
عرضم حضور شما که ما یک طرحی از چندین سال راه انداختیم به عنوان کارت نان رایگان به فقرا، که این کفاره رو که مستقیما به این تعلق میگیره. می‌خواستم ببینم ما فطریه هم که بهمون میدن میتونیم به این امر اختصاص بدیم یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله موفق باشید آقای موسوی عزیز، خدا نگهدارتون باشه. انشالله
خواهش میکنم.
منتظر باشید استاد جواب میدن. جناب آقای یاسری بیننده بعدی ما هستن پشت خط ارتباطی. آقای یاسری سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، بفرمایید.
من آقا رو دوست دارم، ان شاءالله که همیشه ما رو دعا کنن.
ممنون، سلامت باشید. متشکرم.
سلامت باشین آقا. آقا من یه سوالی دارم، حالا دوست داشتم که از حضرت عالی بپرسم، خیلی برام جالبه. خب چرا آیه خمس، حالا بر فرض اینکه ما واجب الهی بدونیم، چرا فقط یک مرتبه در قرآن اومده؟ و این یه موضوع، در حالی که بسیاری از واجبات دیگر رو شما می‌بینید که خب بارها و بارها در قرآن تاکید شده، مثل نماز، روزه، احترام به پدر و مادر یا خیلی چیزای دیگه.
بله.
و بعد این یه موضوع، و بعد موضوع بعد این که خب چرا مگه در اسلام تبعیض نژادی وجود داره؟ خب چرا ما باید فقط به سید فقیر در واقع خمسمون رو بدیم؟ حالا بر فرض این که همه 7 میلیارد جمعیت جهان هم مسلمان شدن و در این صورت خب فقط ما فقط 1 میلیون فقیر داریم، بعد 1 میلیون یعنی فقیر سید داریم، چرا ما باید فقط به سید فقیر این چیزو بدیم، خمس رو بدیم؟ ممنون میشم این حاجا جواب بدن.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. منتظر باشید آقای یاسری. التماس دعای خیر. خب آقای موسوی، آقای یاسری دو تا سوال مطرح کردن. عرض شود که انشاءالله بعد از یک فاصله که اتاق فرمان خواهیم داشت پاسخ سوالات این عزیزان رو خواهیم داد. خب ممنونم از اینکه همچنان در کنار ما هستید با برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. آقای موسوی استاد از مشهد مقدس گفتن حالا در مورد اون کفاره روزه کارت نان تهیه می‌کنن به فقرا و اینها با از بر اساس همون تقسیم بندی هایی که داره. فطریه هم میشه این کاری کرد؟
فطریه مشکله. من الان عرض می‌کنم چرا مشکله. ببینید اون فدیه که 750 گرم، خب طبیعیه که مبلغی که دادن به همه اندازه دادن که تبدیل به نان میشه. مثلا فرض کن 3000 تومان داده، مثلا 2500 تومان داده، شما میرید و نان میگیرید. اما فطریه، خب فطریه یک نفر رو ممکنه کسی یه نفر رو مثلا فرض کنه 30 تومان داده باشه، وقت شما فطریه یک نفر رو که نمیتونید تقسیم کنید به چند نفر. شما 30 تومان رو به یک نفر نان میدید؟ بله. 30000 تومان الان به یه نفر نان میدید؟ نمیدید که. شما مثلا کارت نان درست کردید، به اصطلاح کوپن نان درست کردید، قدیم هم بود کوپن نان. مثلا فرض کن که بر اساس اون قیمتی که فرض کنید 2500 3 تومانه، شما 3 تا حالا تو قم مثلا نان سنگک 1000 تومانه، مثلا 3 تا از اون کوپنا بهش میدید، درسته؟
خب.
ولی خب اگر فطریه باشه، اومد و یک کسی، ما که نمیدونیم که اومده اون فطریهش رو، آیه اسماعیلی فطریه خودش رو نخواسته ارزون بده، اومده یه مقداری بالا گرفته، نفری 30000 تومان داده. ما الان داشتیم کسی که فطریه رو نفری 75 تومان داد، بر اساس برنج داد، 3 کیلو برنج داد،
برنج درجه یک.
بله بله. فطریایی که به ما دادن، ما دادیم به فقرا، بعضیشون 4 نفر بوده 300000 تومان داده، بعضیشون نفری 50000 تومان دادن. خب بنده اگر خواستنی 75000 تومان که مال یه نفره،
خب
یه نفره، من بدم به این صورت کارت نان، اون وقت چجوری من میدم اینو؟ میام 75 تومن رو تقسیمش میکنم دیگه به اون میدم، به اون میدم، به اون میدم، در حالی که فطریه یک نفر رو نمیشه تیچه کرد. فطریه یه نفر رو باید به یه نفر.
خب حالا اگر یک کسی این کارو کرد، مثلا همون 300000 تومانی که شما میگید، یا همون 50000 تومان، 60000 تومان، طرف میدونه این مقدار مالی هم اونو به این شکل بده، به یک نفر بده، به نون، برای کارت نون.
اگر اومدیم و به یک نفر دادیم، حالا اون یه مسئله دیگه داره. در فطریه یا باید جنس داده بشه یا باید معادلش پول داده بشه.
آها.
وقت اون جنسی که میخواسته اون بده، چی میخواسته بده؟ 75 تومن برنج میخواسته بده، درسته؟ بنده رو وکیل کرده که برنج یا پولشو بده. من هیچ کدام این کار انجام ندادم، نه پول رو به طرف دادم، نه برنج رو به طرف دادم، مادم تبدیل کردم به نان مثلا.
پس اینجاست که مشکل پیدا.
باز این مشکل، چند تا مشکل توشه.
پس فطریه رو
فطریه این کارو نکنن،
بهتره که این کارو
باش، مگر اینکه فطریه رو هر کی داد همون پول شما به فقیر بدید.
خب آقای یاسری هم دو تا سوال. چرا آیه خمس یه بار اومده، برخی از حالا دستورات دیگه الهی چندین بار؟
چرا یک بار یا چند بار؟ اصلا کسی نمیدونه، تو روایات هم نیومده. بعضی
هم سوالشون هم احکام نیست، ولی خب دیگه
نداره. اشکال نداره، پاسخش در هر صورتی شبهت، این شبهه ها هم فراوان خودتون میدونید و عرض میشود که احاطه دارید که شبکه ها دارن چی کار میکنن. خب چون خمس هم یک ویژگی داره و اون این است که خمس بودجه دینی مکتب و مذهب اهل بیت، باید یه جور ریشه شو بزنن، جوری بشه که این بودجه از بین بره، حوزه های علمیه تهی بشه، عرض می شود که شبکه های خلاصه دینی بودجه نداشته باشن. چون همینه دیگه، این وجوهات کجا صرف میشه؟ اینه دیگه، این شبهه رو ایجاد میکنن. ما باید حواسون باشه. ببینید این که اصلا در قرآن یه چیزی بیاد یا نیاد مهم نیست، چون خود اهل سنت میگن این روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای زندگیشون همه مردم رو جمع کردن و خوندن که انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، دوتا کتاب الله و اطرتی، این دوتا رو با هم گذاشتن، لن یفترقا، اینا از هم جدا نیستن که. بنابراین این روایت روایتیست که همه اهل سنت قبولش کردن، همه جامعه الاثر مصر کتاب نوشته اصلا این روایت را، خیلی سال پیش و سندش هیچ حرفی درش نیست. بنابراین ما فرض میکنیم اصلا آیه خمس در قرآن نمیومد، شما چه کار میکردید؟ بعد الان چی میگفتید؟ اصلا خمس در قرآن نیومده. چی جواب میدادیم ما؟ میگفتیم خب در قرآن نیومده باشه، ما در قرآن 500 تا یا 550 تا آیه احکام بیشتر نداریم، در حالی که احکام ما 1 میلیون 2 میلیون اصلا حساب نداره. چقدر این احکامه؟ خب این احکام کجا اومده؟ این احکام در هر صورت یا از قرآن است یا از سنته، در حالی که آیه خمس یک بارم اومده تو قرآن. همین کافیه، مگه لازمه 10 بار به طرف بگی خمس بده، خمس بده، خمس بده؟ خمس بده، امر خداست دیگه، چه لزومی داره چند بار باشه؟ منتها حکمت این که چرا آیه خمس یک بار اومده، اینو ما نمیدونیم. احتمال میدیم ما، شاید احتمال این باشه که آقا یک بار گفتیم ببینیم شما، اگه 10 بار میگفتیم شاید قبول میکردی، حالا یه بار گفتیم ببینیم شما چیکار میکنی،
چقدر مطیع هستی.
مولا یه بار به شما گفت این کار انجام بده، همین یه بار که گفت این معلوم شما تسلیم، شاید حکمتش همین باشه، ما نمیدونیم واقعا.
درست.
ولی در هر صورت یک، خب جواب اول این که در قرآن خلصه اومده یا نمیاد؟ بله. وعلمو انما غنمتم، سوره مبارکه انفال، وعلمو انما غنمتم عرض می شود من شیئن فان لله خمسه غیر از اینه تصریح داره، صریح آیه دیگه، امره. خیلی خوب، یه بار اومده. بالاتر از این پاسخ دومی که اصلا اگر در قرآن می اومد شما چیکار می کردید؟ می رفتید به روایات مراجعه می کردید، به سنت مراجعه می کردید. اگر در اونجا دستوری اومد مثل رکعات نماز،
حالا چیزای دیگه هم هست که واجباتیه که اصلا تو قرآن نیومده،
فراوان انقدر
ما انجام میدیم
و محرماتی که اصلا محرمات تو قرآن بیان نشده و محرماتی که تو قرآن، بله، مثلا غیبت رو گفته که ولا تجسسوا ولا یغتب. ببینید آیهش هم اومده، وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، خیلی صریح دیگه، همه هم گفته. بله همه هم گفته. این
خب
ان کنتم آمنتم، اگر ایمان دارید به این.
درست.
اون وقت نکته دیگه که ایشون گفتن چرا به سید، اومد سوال میکنم خب چرا زکات رو به سید ندیم؟ اونجا چرا شما نمیبینید؟
اونم تبعیضه دیگه.
اونم تبعیضه. چرا محرومشون میکنیم؟ پس بنابراین میگم توازن و تعادل در احکام، یعنی از یک طرف زکات به سید داده نمیشود. همینه دیگه تو فطریه چی میگه؟ شما الان روز عید فطر چی گفتید؟ گفتید آقا ماها که سید نیستیم، فطریه خودمون به سادات نمیتونیم
بدیم.
خب محرومشون کردید، از یک طرف این خلا باید جبران بشه دیگه، سهم سادات. تازه سهم سادات خیلی کمتر از زکات که ایشون میگه، خیلی کمتره، نصف خمس سهم ساداته، نصف خمسه. اونجا زکات رو شما همه زکاتی که طرف داره همشو میتونه به فقیر بده، به اندازه که فقرش برطرف بشه. پس هیچ پارتی بازی نیست و تبعیض نمیدونم نژادی
نیست. اتفاقا اونجا چون اون سهمشون نمیرسه بهشون، اینجا باید جبران کردینه
دیگه. بله بله. منتها یه نکته هست، حالا این ممکنه سوال باشه که چرا زکات نمیدین؟ خاطر اینکه زکات در هر صورت یک نوعی احساس نقص طرف در خودش میکنه دیگه، وقتی شما میدید به شخص اینه،
چون میگه فقیر دیگه. بله. آدم فقیر.
وقت سید به حساب این که از اولاد رسول خداست و یکرم الرجل فی ولده، مثال معروف روایت و مثل هم هست، کسی که شما میخواد اکرام بکنید بچه‌هاش اکرام بکنید، یه پیغمبر خودش نیست بچه‌هاش رو اکرام، بچه‌های پیغمبر به این است که شما سهم سادات رو بدید بهشون و زکات بهشون ندید.
بسیار عالی. این هم سوالات آقای یاسری عزیز. ممنون از بینندگانی که دغدغه دارن، تماس میگیرن، سوالات شرعی خودشون رو به صورت زنده و مستقیم میپرسن و ما هم وظیفه خودمون میدونیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. پس لطف کنید گوشی تلفن همراه رو یا گوشی تلفن منزل رو بردارید، شماره ما رو بگیرید، سوالات شرعی رو بپرسید و ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم. آقای محسنی از افغانستان پیام فرستادن. سوال بنده این است که فائده فطریه ماه رمضان برای ما که باید پرداخت کنیم چیست؟
خوب سوالیه. نگفتن فلسفه، میگه فائده. آره. فائده فطریه رو در روایات ما آوردن، فرمودن فائده فطریه یک، باعث قبولی اعمال یک ماه است. یک ماه شما زحمت کشیدید دیگه، میخواد قبول بشه. این مهر قبولیه. یعنی شما با رسیدگی به فقرا و پرداخت مال و در حقیقت جدا کردن زکات، اون عبادات یک ماهی خودتون رو انشالله جوری میکنید که مورد قبول پروردگار متعال بشه. یک. و نکته دوم، فایدهش فقر زداییه. این خیلی مهمه. فقر زداییه. من یه وقت حساب میکردم، ما اگر مدیریت کنیم فطریه رو، چون مدیریت نمیکنیم، میدونید دیگه، من به یکی میدم شما، اگر آمار و ارقام بیاریم بگیم که مثلا ایران 85 میلیون نفر، چون میدونید فطریتون با بچه شیرخوار
همه هست،
مگر فقرا و اکثرا هم فطریه رو میدن. خب شما بیاید یه حد متوسط بگیرید که هر خانوار چقدر میده، مثلا برای هر نفر سرانه است دیگه، این چه رقمی میشه؟
خیلی زیاد.
چه رقمی میشه؟ ببینید واقعا چه مدیریت زیبایی که مهندسی اسلام ها، این مهندسی این
حالا حساب کنیم مثلا کل مسلمانان جهان.
بله، بله.
عددشون چقدر؟ ضرب در این عدد بکنیم.
واقعا یکی از عوامل فقر زدایی. اگر مدیریت هم دیگه دست ماست دیگه، نمیتونی توپو بندازی تو زمین اسلام بگی مثلا چه فایده. نه ما باید این کار رو بکنیم. جزا خیلی هم مؤثر خواهد بود در این که خانواده های نیازمند بتونن واقعا یه گرهی از کارشون باز بشه.
درست. مثلا یکی از دوستان ما در آمریکا 40 دلار، مثلا حالا 3 نفر بودن ظاهرا یا 4 نفر، 3 نفر بودن، 40 دلار مثلا
فطریهشون
شده بود. نه. مثلا خب یه عدد خیلی زیادی. نه. به پول ایران اینجا فرستادن براشون پرداخت کردیم. میخوام بگم که یعنی در کل جهان اگر اینا یه عدد، یه چیز خیلی واقعا
خیلی
عجیب. خب خیلی عالی، ببینیم سال بعدی چی هست. گفتن آیا سهم امام 919 چهارشنبه پایانیشون 89-73، آیا سهم امام رو میشه به کسی که اوضاعش خوب نیست، بدهکار هست، بچه دارم هست، اوضاع مالی بدی هم داره، 4 بچه کوچیکم داره، به اونها، به این شخص داد؟
سهم امام نصف خمسه، نصف دیگه سهم سادات که توضیح دادیم، سهم سادات مال سید فقیر اون معلوم. سهم امام که نصف خمسه، اختیارش در دست مرجع تقلیده، یعنی همون کسی که ما ازش تقلید میکنیم باید به خود ایشون یا به نمایندش تحویل بدیم و رسید مهر شده این مرجع رو بگیریم. اگر بخواهیم خودمون طبق سلیقه خودمون سهم امام را مصرف کنیم نمیشه، مگر اجازه بگیریم. اب نداره مراجعه بکنه به دفتر بگیم من اینقدر سهم امامم شده، سهم ساداتم اینقدر، مثلا فامیل فرض بفرمایید، من حالا از باب مثال میگم، مقام معظم رهبری نظرشون این است که اگر در فامیلتون خیشاوند فقیر دارید 1/3 سهم امام رو مجازی کنید، میتونیم اجازه بگیریم، ولی خودمون بدون اجازه خیر نمیریم.
بسیار عالی، اینم از این سوال. خانم آقای نائل هم که چند تا سوال پرسیده بودن از آذربایجان، من بقیه سوالاشون هم بخونم که برسادشون احتمالا منتظر هستن. گفتن که الکل طبی رو آقای خامنه ای اجازه میدهند بخوریم، به ما در کلاس گفتن الکل طبی پاکه ولی خوردنش حرامه، حالا آیا هم چی درسته؟ آقا گفتن مثلا
کجایشون اجازه دادن؟ مستندش کجاست؟ نه، الکل طبی رو فرمودن که در مورد پاکی و نجاستش نظر دادن، هیچ کس نفرموده است که مجازید که شما بخورید. در پاکی و نجاستش ایشون فرمودن که اگر نمیدانید که از مایع مس کننده عرض می شود که نجس گرفته شده یا نه، پاک است. این در مورد پاکی نجس. اما این که آیا حلال است ما بخوریم، نه چنین چیزی ایشون نفرمود.
به عرض کنم که به احتمال ایشون مقلد آقای سیستانی هستن که پایان سوالشون هم فرستادن، گفتن که سلام و تشکر کردن، خواستم بپرسم خمس سر و سر سالی نداره؟ وقتی میگم خمس رو جدا کنیم میگه باشه ولی عمل نمیکنه، احتمال همسرش می شکله، میتونیم خودم این کار رو به عهده بگیرم یا همسر باید این کار رو انجام بده؟ این خانم ظاهرا این پیام رو فرستاده.
خب ببینید، هر کسی مسئول مال خودشه دیگه، هر کسی مال خودی که در اختیارش ملکشه باید حسابرسی بکنه نظم مالی. حالا من بیام تصرف در مال او بکنم برای اون فایده نداره، تکلیف اونه، مثل اینکه من نماز او رو بخونم فایده نداره که. بله یه صورت میشه به شوهرش بگه که به من اجازه بده که من به جای شما، وکالت از شوهر، من به جای شما خودم این کار انجام بدم. شوهرش میگه باشه، من حوصله ندارم اینجوری، ولی اگه شوهرش بگه نه خیر من راضی نیستم، مثلا نمیخوام خمس بدم، مثلا راضی نیستم تو هم بخوای این کارو بکنی برای من، اون دیگه نمیشه، دیگه مشکلیه.
خب بیننده بزرگواری از ترکیه برام پیام فرستادن، خودشون معرفی نکردن، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز و نازنین. گفتن سوالم این است که کارم خیلی مشقت داره، میتونم روز نگیرم بعدن قضا کنم؟
کارش خیلی مشقت داره، جز مشاغل سخته مثلا
اینجوری گفتن.
خب این که دیگه مارمزون تمام شده دیگه، حالا انشالله سال دیگه، اگر که مارمزون باشه و کسی شغل سختی داشته باشه، چند تا راهکار براش وجود داره. یک راهکارش این است که بتونه واقعا شیفت کاریشو عوض بکنه، به وقت دیگری موکول کنه. دو، این که بتواند مرخصی سالانهشو بندازه تو همون موقع که مرخصی باشه بره روزشو بگیره. سه، اگر بتواند هر روز به سفر شرعی بره، 4 بره 4 بیاد، بره سر 4 بخوره بیاد. ایناست. اگر میگی که من نه، هیچ کدوم این راهکارها رو نمیتونم شیفت عوض کنم، نه مرخصی بهم میدن، نه چه میدونم میتونم برم سر 4، نمیتونم شغلم عوض کنم، شغل دیگه من گیرم نمیاد، اگر ناچار باشه ایشون باید سحری بخوره که توان داشته باشه نیت روزه رو بکنه، روزشو بگیره، سر کارش هم بره. هر وقت که دید وضعیتش ناجور شد دیگه و بحرانی شد، در واقع حرج ما بهش میگیم، یعنی دیگه قابل تحمل نبود، اون وقت به اندازه‌ای که آبی، مثلا غذای بیسکویتی، خرمایی سی بخوره که وضعیتش عادی بشه، اگر این کار رو انجام داد روزش درسته که خورده، غذا داره، بعدن غذا کنه، ولی کفاره نداره، یه خوشبختانه کفاره نداره. ولی اگه این کار رو نکنه بخوره کفاره داره. فرقش اینه.
خیلی جرمش هم سنگینه.
کفاره میشه.
خب خیلی متشکرم. آقای صادقی از جهرم پشت خطن. ببینیم سوالشون چی هست. آقای صادقی سلام علیکم.
سلام علیکم. عصرتون بخیر.
خیلی ممنونم. بفرمایید.
آقای بهپور عزیز سلام علیکم.
و علیکم السلام.
در مورد نمازهای نافله که میگن حتما باید اذان گفته بشه، بیشترین مراجع گفتن نماز نافله صبح که قبل از اذان باید خونده بشه، بعد نمازهای ظهر هم وقتا تو مفاتیح شیخ عباس قمی نوشته که سه تا دو رکعتش میتونی قبل از اذان بخونی و دو رکعت بین اذان و اقامه که موقعی که چون که اذان گفته شه باید نماز واجبت خونده بشه.
درست. آقای صادقی فکر کنم شما منظور ما رو متوجه نشدید. نماز شب با نافله صبح با هم فرق میکنه. اون نافله شبه برادر.
اون نافله صبح من توضیح
دادم. نه حالا من حالا نماز نافله آقای بهپور بگو که باید حتما اذان گفته بشه بعد خونده بشه نماز ظهر. این منظور نماز ظهر بخش نماز ظهر و نماز صبح. نافله صبح و نماز نافله ظهر.
درست. بسیار خوب الان استاد توضیح میدن. خیلی ممنونم از شما آقای صادقی.
بعد شما در نکنه متشکرم.
بزرگوارید خدا نگهدارتون بشه. جناب استاد بفرمایید.
کسی که نماز شب رو میخونه به او اجازه داده شده که نماز شبش رو خونده الان وقت داره تا اذان صبح. نافله صبح برای چنین شخصی قبل از اذان صبح مشروع.
یعنی هنوزم اذان نگفت.
هنوز اذان نگفت. خب یعنی در حقیقت نافله صبحش هم متصل میشه به نافله شبش.
یعنی شرطش اونی که کسی که نماز شب خونده دیگه
نماز شبشو خونده بله نافله شبشو نماز شبشو خونده الان فرصتی داره تا اذان صبح میخواد نافله صبح الان بخونه اذان هم که گفتن نماز صبحشو بخونه بره سراغ کارش یب نداره ولی اگر نماز شب نخونده و الان اذان رو هنوز نگفتن این بیدار شده نماز شب هم نمیخونه بیدار شده میخواد نافله صبح را بخواند قبل از اذان صبح مشهور فقها این که میگم مشهور ممکنه حالا تو این صورت هم یکی دو تا
اختلاف نظر
اختلاف نظر این چیزی که من الان یادمه مشهور فقها میفرمان نخره
درست
نافله صبح را قبل از اذان نخواند چنین شخص
در مورد نمازهای دیگه چی
در مورد نمازهای دیگه هم اونی که ایشون میگه مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح خب ببینید مفاتیح رساله نیست مفاتیح ملاک
آداب رو در واقع
بله ملاک احکام شرعی نیست معذالک در این حال چشم من اینو باز میبینم انشالله روز شنبه با اینکه حالا شایدم در خدمت آقای اسماعیلی باشم هرچی انشالله امیدوارم که شنبه بگم
بسیار خیلی ممنونم و متشکرم ادامه سوالاتی آقای نایل چون 6 تا سوال پرسیده بودن ابتدای برنامه هم پیام فرستاده بودن دیگه منم وظیفه دارم که سوالای ایشون رو بپرسم دیگه گفتن خانومی در خانه بی حجاب هست از پنجره مانع هست اما خود خانم دیده نمیشه نامحرمی اندازه تن و موهایش را اگر ببیند گناه است این یه بخش از سوالشون حالا اینو بفهمید یه بخش دیگه هم داره
منظورشون نتونستن حالا خیلی روان بگن آره. منظورشون اون شبح و سایه بوده
حالا نه آخه در ادامه گفتن اگر نامحرم سایه خانم بی حجاب را ببیند چی آیا گناه است از پشت شیشه خوب. مثلا سر و یه بخشی از بدن رو ببینه این رو بفهمید اول
یعنی سوال اولش در مورد شبح نبود
نه سوال دومش
خودشه
سایه. آره
خودشه.
از پشت شیشه معیارشه
از پشت شیشه هم ببینه حرامه یعنی دو تا مطلبه آره. یکی برای مرد که میبیند یکی برای خود خانم
آره
دو تا آخه دو تا مکلفه
درسته
خانمی که میداند که از پشت شیشه دیده میشود باید خودشو بپوشونه مرد هم که میداند از پشت شیشه خانم رو میبیند اونم نباید نگاه بکنه هیچ فرقی نمیکنه شیشه مانع حساب نمیشود
خب بعد اون چیز سایه و شبح و اینا
سایه و شبح بحثش جدا سایه و شبح من تشبیه میکنم مثال میزنم یه خانومیست که چادر پوشیده چادرها سه جوره یه چادر زخیمه که خیلی از خانوما متداعیان قشنگ میپوشن یه چادر هم داریم چادر توریه بعضی وقتا مثلا تو عروسی اینا اونم که معلومه که اگر بدن مثلا جایش باز باشه پیداست اینه یه وقت نه بینابینه نه چادر زخیمه نه توریه چادر جوریه که مثلا برای نماز خیلی اینو خانوما سوال میکنن چادر جوری است که مثلا اگر این خانم فرض کن بلیز آستین کوتاه تنشه دستش بازه ولی این چادر رو سر کرده پوست دست پیدا نیست از زیر چادر درست ولی چادر وقتی میندازه اینجا یک شبهی سایه‌ای پیدا است این اشکال نداره بنابراین حالا اونم تشبیه کنید به این بفرمایید که خلاصه مانعی پنجره نمیدونم از این جور چیزها هست که پشت پنجره سایه این زن دیده می شود شبه این زن دیده می شود اشکالی نداره
بسیار خیلی سوال بعدی که باز به صورت پیام فرستادن، گفتن آیا دنبال سحر و جادو رفتن حرام است یا خیر؟ پیش انسانی مؤمن و با خدا برای دعا گرفتن رفتن چه حکمی دارد؟
سحر و جادو که حرام، بله، مگر یه جای استثناء شده و اونم جایی است که انسان خدایی نکرده مورد جادو و سحر قرار گرفته، بعد برای اینکه باطلش بکنه ناچار است بره یاد بگیره تا بتونه سحر رو باطل کنه. اونجا برای باطل کردن سحر اگر رفت یاد گرفت اشکال نداره، این مال این. اما اینکه دنبال دعا نویسی و دعاخوانی و این حرفا بریم، اینا اغلبش دکانه، یعنی اینجوری نیستش که واقعا یه چیزی از توش در بیاد. و الا دعا نویسی، دعاخوانی و دنبال دعا رفتن، خب راهش مشخص شده دیگه. شما مفاتیح رو بردارید، فهرستش رو ببینید، برای بسیاری از امور دعا وارد شده، اونم مرحوم عاشق عباس قمی با اون تبحرش و احاطه‌ای که داشته. خب دیگه نوبت به این نمیرسه که من برم نمیدونم کجا عکب میگم فلان شهر برو، نمیدونم کجا برو، یه آدرس میدن کلی باید خرج بکنم اینا برم، خب کیا در خونه بزنم برم مثلا یه آدمی کی هست اصلا این آدم اونجا، بعد یه کاغذی یه چیزی نوشته به من که اصلا نمیتونم بخونم
اینا اعتباری نه
نه, نه. خب. بعدم اینو میگه که ببر نمیدونم بذار زیر سر نمیدونم کیه که چنین کنه. نه نه نه، اصلا دنبال این چیزا به هیچ وجه نروید.
وقتمون خیلی کمه. محمد آقا از همدان تلفن آخرمون. محمد آقا سلام، بفرمایید.
سلام خدمت شما و استاد بودلیواز.
علیکم السلام،
بفرمایید.
ما کارم اورژانسی بود، خانم من یه سوال داشت، خواستم از آج آقا بپرسید.
بفرمایید.
خانم من عشق مغازه بهش رسیده یک دون، از اون یک دون مقداری کرایه در ما بهش تعلق میگیره، بعد میخواد همون کرایه رو بگیره به مادرش صدقه بده. میخواست بدونه آیا این پول میشه بهش صدقه گفت، میشه میتونه این پول رو به عنوان صدقه به مادر خودش بده، یا اینکه نه صدقه به خانواده
مادرش فقیره دیگه،
مادرش هم نیازمنده.
نیازمنده، درست. بسیار خب محمد آقا، چشم،
متشکرم. در شما در
همسرتون هم بیننده هستن دیگه ها؟ خب بیننده باشید انشالله. ما الان استاد پاسخ میدن هم سوال محمد آقا که حالا سوال همسرشون هم بفهمید.
اجاره داده دیگه، مغازه رو اجاره داده،
اجاره داده، اجاره از درآمدش
میگیره و اسم صدقه نباید روش بگذاره. کسی که مادرش یا پدرش فقیر هست واجب است که خزینه های زندگی پدر و مادر فقیر رو تامین بکنه، حالا میخواد خانوم باشه میخواد آقا، فرقی نمیکنه. این خانوم الان موظف است که زندگی مادر خودش رو تامین بکنه، حالا منشأش، مبدأش، نمیدونم منبعش چی هست، اون ما کار نداریم دیگه، مال حلال،
مال خودش،
مال خودش از اجاره میگیره یا جای دیگه. اسم اینو صدقه نگذاره، صدقه نیست. مثلا اینی که فرض مثال میزنم، مثلا اینی که ما خرج بچه‌هامون رو که میدیم نفقه داریم میدیم، صدقه داریم میدیم، صدقه منو. ولو اینکه بچه‌هامون خودشون اگه بنا باشه خرجی نمیتونن بدن دیگه، فقیرن.
بله.
فقیرن به معنای واقعی، چون خودشون نمیتونن. اسم اینو که صدقه نمیذاریم، اسمشو صدقه نگذارید، بلکه خزینه های زندگی نفقه واجبه، با کمال احترام، یعنی بگید که بر من واجب است که این کارو بکنم، باید این کارو بکنم.
استاد من این نکته بگم چون وقتمون تمام شده، این که بعضی وقت ما فکر میکنیم مثلا فقط صدقه دادنه که ثواب داره، صدقه دادنه که بلا رو دور میکنه، وقتی واقعا با احترام به مادر هدیه بدیم، کمکش بکنیم، مخصوصا نیازمندیم، کمتر از اون صدقه رفت بلا نمیکنه.
همینطوره، درست. صدقه هم جای خودش بدن، صدقه جای خودشو داره، خرجی. مثلا اینکه شما بگی من نماز واجب خوندم دیگه مستحبی نمیخواد، نماز واجب جای خودشو داره، نماز مستحبی جای خودشو. این واجبه، صدقه مستحبه، این واجبه. صدقه که به مادر نمیشه دیگه، اونجا صدقه هم بدید مستحبه و انشالله بلارم دور،
اثرات و ثمراتش هم انشالله تو زندگی میبینید. خب خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز، همچنین تک تک شما دوستان خوب بیننده، به ویژه عزیزانی که تماس گرفتن، سوال پرسیدن، پیام دادن، پیامک دادن، از همتون ممنون و سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی، خدا نگهدار.
لزوم تقلید احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسان‌ها، اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می‌شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می‌شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا
یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی می‌کند نمی‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و می‌توان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.